ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آمریکا و روسیه برای نظارت بیشتر در اجرای آتش‌بس سوریه به توافق رسیدند. تعداد دیگری از اعضای سپاه پاسداران و ارتش ایران در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. ایران و کره جنوبی 19 سند همکاری امضا کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از توافق واشنگتن و مسکو برای نظارت بیشتر بر اجرای آتش بس سوریه خبر داده است. به گفته آقای کری دو کشور افراد بیشتری به ژنو می‌فرستند تا بتوانند به صورت روزمره پایبندی طرفین به اجرای آتش بس را کنترل کنند. و همچنین برای شفافتر شدن شرایط برقراری آتش بس کامل در تمام خاک سوریه در یکی دو روز آینده اظهار امیدواری کرده است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا هر دو طرف درگیری‌ها در بحرانی تر شدن اوضاع نقش دارند. آقای کری روز دوشنبه در سفری دو روزه به ژنو مذاکرات فشرده‌اش با نماینده سازمان ملل و دولت‌های اردن و عربستان را برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر در سوریه آغاز کرد. امیر مصدق کاتوزیان در همین باره گزارشی دارد.
آتش‌بس موقتی که جمعه شب ارتش سوریه اعلام کرده است همچنان در لازقیه و حومه دمشق برقرار است. حلب بزرگترین شهر سوریه شامل این آتش‌بس نبود. حتی پیش از خونریزی‌های روز شنبه نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز جمعه هشدار داده بود که روند پایان دادن به تخاصم در سوریه نفس‌های آخر خود را می‌کشد و به سختی به حیات خود ادامه می‌دهد. استفان دمیستورا از روسیه و آمریکا خواسته بود این روند را زنده نگه دارند. هنوز دو ماه و چند روز از آتش بس در نیمه شب 8 اسفند میان حکومت سوریه و مخالفان مسلح نگذشت که حلب برای بار چندم طعمه بمباران می شود. علت ادامه خونریزی ها در سوریه چیست؟ پاسخ مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و بنیانگذار و مدیر مرکز پژوهش‌های خاورمیانه در دانشگاه سیراکیوز آمریکا.
مشکل برمیگرده به هم اختلافاتی که بین دولت و مخالفین، اختلافات خیلی خیلی ریشه‌داری که در این 5 سال 6 سال گذشته حل نشده و همین که اختلافات میون نیروهایی که با هم دیگه یعنی همراه شدن هم اختلافات جدی بوده. حالا گذشته از اون درگیر نبودن دو تا از گروه‌های اصلی مبارز هم که همون داعش و جبهه نصرت باشه، تضمینی برای اینکه صلح پایداری به وجود بیاد اونجا ما شاهدش نبودیم.
از سوی دیگر مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا، کم شتاب بودن روند مذاکرات صلح سوریه را ناشی از اعتماد به نفس تازه حکومت بشار اسد می‌داند.
سوریه از روسیه کمکی گرفت در طول این چندین ماه، یه مقداری تونست در حقیقت موقعیت خودش رو تحکیم بکنه، البته نه تحکیمی که خیلی از ماها بهش باور داریم. ایران هم یه مقداری کمک‌های جدیدی به سوریه کرد. دولت سوریه الان احساسش اینه که از موضع قدرت میخواد بیاد پای میز مذاکره. بعد کسایی هم که در حقیقت مخالف دولت سوریه هستن، کمک زیادی بهشون نشده، در موقعیت بسیار بدی قرار دارن. کمکی که جدیداً آمریکا میخواد بهشون بکنه با مستشار، به احتمال قوی کمک میکنه، ولی کنه اوضاع احوال خوب نیست، به این دلیل که بشار اسد هنوز قبول نکرده که بازنده ماجراست و ایران هم قبول نکرده که میتونه یه سوریه بدون بشار اسد وجود داشته باشه. میدونی که در ایران یک برداشت دولت روحانیه و یک برداشت آقای خامنه ای که هرگز از این دست بر نداشته که بشار اسد رو بعد نگه داشت. اینها کمک نمیکنه به وضع احوال که اینا بیان سر میز مذاکره و بشینن و مشکلاتشون حل بکنن.
تغییر سیاست تهران و مسکو در برابر حکومت بشار اسد امری است و پافشاری مخالفان حکومت سوریه بر لزوم کنارگیری او از ریاست جمهوری در روند مذاکرات امری دیگر. به گفته مهرزاد بروجردی، پیشرفت مذاکرات در گرو تضمین امنیت بشار اسد و تأمین منافع پایگاه اجتماعی او در میان اقلیت دینی علوی و طبقه بالا و بخش مرفه طبقه متوسط سوریه است.
در مورد آقای اسد این میتونه کنار گذاشته شدن از قدرت و رفتن به تبعید و غیره باشه، یا میتونه آلترناتیف های دیگه ای باشه که مثلا ایشون نقش بیشتر عنوان یک رهبر بدون قدرت رو بتونه بازی بکنه و نهادهای دیگه در سوریه قدرتمند بشن و سیستم ریاست جمهوری به این شکل فعلی که همه کار ایشون هست دیگه ادامه پیدا نکنه. اگر آقای اسد نباشه که بخواد منافع این نوع گروه های اجتماعی رو نمایندگی کنه، باید مخالفین قبول بکنن که شخص دیگری که احتمالاً از همین نوع گروه ها بیرون اومده بتونه به عنوان نماینده اون گروه ها در این مذاکرات یا در این چشمانداز آتی سوریه نقش داشته باشه، که به نظر نمیاد تا به حال در این رابطه هم تصمیم جدی گرفته نشده و شاید هم آقای اسد چنین اجازه ای رو به کسی نمیده که به دوران بعد از او بخوان فکر بکنن. برابر این ما با این کلاف سردرگم مذاکرات فعلی روبرو هستیم.
یک هفته پیش استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه شمار تلفات سوری را در نزدیک 6 سالی که از آغاز مخالفت‌ها با حکومت سوریه و آنچه بهار عربی نامیده شد می‌گذرد بیش از 400 هزار نفر برآورد کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با مهدی مرعشی درباره آخرین مجموعه داستانش از جاده که می‌گذشتیم. من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی. ادامه خبرها. تعداد دیگری از اعضای سپاه قدس و ارتش جمهوری اسلامی در نبردهای حلب میان نیروهای حامی بشار اسد و گروه‌های مخالفش کشته شدند. خبرگزاری فارس به نقل از منابع خود بدون اشاره به تعداد کشته شدگان گزارش داده که افراد نیروهای ویژه ارتش در شهرک زیتان و افراد سپاه قدس در شهرک الحاضر کشته شدند. این خبرگزاری همچنین به حضور فرماندهان حزب الله لبنان در نبردهای حلب اشاره کرده است. شهر حلب در روزهای اخیر هدف حملات گسترده نیروهای حکومتی و حامیان آن از یک سو و گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد قرار گرفته. تاکنون چندین بیمارستان و مرکز درمانی در بمباران‌های هوایی نابود شده و صدها تن کشته و مجروح شدند. سازمان ملل و کشورهای درگیر در جنگ داخلی سوریه در تلاشند از شکست آتش‌بس شکننده‌ای که ماه گذشته به اجرا درآمد جلوگیری کنند. در سفر رسمی رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران، نمایندگان دو کشور 19 سند همکاری امضا کردند. همکاری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل دریایی، منابع آب، علوم و تکنولوژی و صنایع جدید انرژی از جمله اسناد امضا شدند. خبرگزاری ایرنا ارزش توافق‌نامه‌های همکاری میان دو کشور را حدود 20 میلیارد دلار اعلام کرده. پارک گئون‌هی رئیس جمهوری کره جنوبی و هیئت سیاسی اقتصادی همراه او روز یکشنبه برای دیداری رسمی و سه روزه وارد تهران شدند. کره جنوبی یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است، اما در دوران تحریم خرید نفت از ایران را به شدت کاهش داد. جمهوری اسلامی در حالی که در تلاش است روابط اقتصادی و تجاریش را با کره جنوبی افزایش دهد، به همکاری سیاسی نظامی با کره شمالی هم ادامه می‌دهد. 6 نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران از او خواستند اگر اصرار به ادامه حصر رهبران جنبش سبز دارد، مقدمات انجام درخواست مهدی کروبی را برای تشکیل دادگاه علنی فراهم کنند. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز در فروردین ماه در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری اعلام کرد رفع حصر را در اختیار او نمی‌داند و از حسن روحانی خواست از آنچه حاکمیت مستبد خواند بخواهد او را در دادگاه علنی محاکمه کند. فرین عاصمی در این باره با حسن یوسفی اشکوری دین پژوه نماینده پیشین مجلس و از امضا کنندگان این نامه گفتگو کرده و ابتدا درباره مواردی که در این نامه به آنها اشاره شده پرسیده است. حسن یوسفی اشکوری در آلمان:
اون چی ما در این نامه نوشتیم به یک معنا بازگویی همون خواسته ها و مطالبات آقای کروبی بوده. ما در اینجا استناد کردیم به موارد مختلفی از قانون اساسی، اصول متعدد قانون اساسی، به این رو بیاد رهبر جمهوری اسلامی آوردیم، گفتیم که طبق این اصول هم شما مسئول هستید و هم رئیس جمهور که مورد خطاب مستقیم آقای کروبی بوده و هم دستگاه قضایی، مجموعه اینها موظفن که این اصول رو رعایت بکنن. و بعد هم نکته مهمی که بهش اشاره کردیم این است که مسئولیت حصر رو آقای خامنه‌ای بر عهده داره و بنابراین درسته که نامه آقای کروبی خطاب رئیس جمهور هست، اما همچنان که خود آقای کروبی هم به درستی گفته، آقای روحانی توان این کار نداره، مسئولیت این حصر رو نداره و در اختیار او هم نیست. همه میدونن، مسئولان خود جمهوری اسلامی هم بارها تکرار کردن که مسئولیت مستقیم این حصر بر عهده آقای خامنه‌ای، در حالی که طبق اصول متعدد قانون اساسی این نقض قانون هست و کسی رو نمیتوان با فرمان هیچ کسی، ولو با فرمان رهبری یا هر مقام دیگری، بدون محاکمه، بدون دادرسی عادلانه محکوم کرد، چون حصر خانگی خودش نوعی زندان محرومیت از حقوق اجتماعیه و بنابراین هم خلاف اصول متعدد قانون اساسی هست، هم خلاف اصول و موازین مذهبی هست و همین دلیل رهبر جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار دادیم.
شما و دیگر امضا کنندگان این نامه به اصل 168 قانون اساسی هم اشاره کردید و گفتید که سوگند یاد کردید به حفظ حقوق ملت و مردم پایبند باشید. در مورد اصل 168 قانون اساسی توضیح میدید برامون؟
در اونجا میگه که اتهامات سیاسی یا جرائم سیاسی در دادگاه علنی با هیئت منصفه خواهد بود. آقای کروبی هم به همین اصل اشاره کرده بود، ما هم به همین اصل اشاره کردیم و گفتیم که به هر حال اگر به رهبر جمهوری اسلامی گفتیم که رفع حصر باید انجام بشه به خاطر اینکه اصلش غیر قانونیه، ولی حالا اگر به همون هم رضایت نمیدین، یعنی حاضر به رفع حصر نیستید، حداقل طبق اصول متعدد قانون اساسی از جمله 168 قانون اساسی بیایید به خواسته آقای کروبی هم بدید و دادگاه علنی و طبق اصول قانون اساسی انجام بدید و به هر حال اگر در نهایت همونجوری که خود آقای کروبی گفته هر حکمی هم که بدین ایشون تن خواهد داد و قبول کرده و حتی تجدید نظر هم نمیخواد. مهم همین است که قانون و روند قانونی طی بشه.
آقای اشکبری، شما و دیگر امضا کنندگان این نامه رهبر جمهوری اسلامی رو خطاب قرار دادید، احتمالاً هم انتظار ندارید که آیت الله خامنه‌ای پاسخی به این نامه بده. فکر میکنید که خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی چقدر برای برگزاری دادگاه عادلانه برای رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 موثره؟
در جمهوری اسلامی این نامنگاری ها، البته فقط هم جمهوری اسلامی نیست، در گذشته هم اینجوری بوده، ماهیت نامه های سرگشاده این است که خطاب افکار عمومی است، دادخواهی در محکمه وجدان عمومی است و خود آقای کروبی هم که نوشته همینجوری بوده. در گذشته هم بارها و دهها بار نامنگاری هایی که به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، دستگاه قضایی، امثال این انجام میشه، بیشتر هدف آگاهی بخشی هست، بسیج افکار عمومی هست و اینکه مردم در جریان مسائل قرار بگیرن. به خصوص در دوران آقای خامنه‌ای که فارا تجربه شده که این نوع نامنگاری ها و درخواست ها هم هرگز اجابت نشده، نه پاسخ مستقیم داده شده و نه در عمل هم اینها مورد اعتنایی قرار گرفته. و بعد خطاب غیر مستقیم نامه آقای کروبی آقای خامنه‌ای بود که تحت عنوان دستگاه مستبد ازش یاد کرده. حداقل 6 7 مورد اونجا به طور با کنایه ابلغ از تصریح آقای کروبی آقای خامنه‌ای رو مسئول مسائل مملکت و 88 و زندان‌ها و انحرافات و مشکلاتی که الان هست میدونه، دولت احمدی نژاد، همه اینها رو زیر سر آقای خامنه‌ای میدونه و درست هم هست. ما فکر کردیم که به جای اینکه آقای روحانی رو مورد خطاب قرار بدیم که در عمل پاسخگو نیست، رهبر رو مورد خطاب قرار بدیم که مسئولیت مستقیم حصر رو در اختیار داره، ضمن اینکه متاسفانه طبق تفسیری که آقای خامنه‌ای دیگران از اصل 57 قانون اساسی دارن که اونجا مسئله ولایت مطلقه مطرح شده، رهبر جمهوری اسلامی هم هرگز خودش رو در نهش دادگاهی، نه حتی در برابر مجلس خبرگان پاسخگو نمیدونه. یک مقامی هست که قدرت و اختیار موافق قانون داره، اما در این حال پاسخگو هم نیست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
17:15 است به وقت تهران. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. همچنان با رادیو فردا بمانید.